بخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و دعوتون میکنم روزانه رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خالق زیبایی ها، مردم خوب ایران، سلام. در روز چهارم اردیبهشت ماه در این فصل زیبای بهار با یک قسمت دیگه از برنامه روزنه در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که میدونید برنامه روزنه یه مجله علمی رادیوییه که امروز من عرفان شهبازی در کنار همکاران خوبم خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده، مهدی عرب عزیز صدا بردار و خانم مختارزاده هماهنگی و سایر دوستان هنرمندم در خدمت شما عزیزان هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح، پس با ما همراه باشید. اما در برنامه امروز قراره که در خصوص 5 موضوع 5 ارتباط تقدیم شما عزیزان بکنیم. قراره که در خصوص تأسیس و راه اندازی مرکز بین المللی مطالعات گرد و خاک، تغذیه بعد از ماه مبارک رمضان، تلاش برای کشف درمانهای جدید و بهبود سیستم ایمنی بدن در حوزه مقابله با سرطان و رویداد بزرگ مسابقات ملی نانو با هم دیگه صحبت کنیم. بر یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه. همونطور که بهتون گفتم قراره که در خصوص تأسیس و راه اندازی مرکز بین المللی مطالعات گرد و خاک با هم دیگه یک صحبتی داشته باشیم و در واقع گفتگوی امروزمونم گفتگوی اول امروزمون در این بار است.
گفتگوی ویژه.
ایجاد طوفان‌های گرد و خاک، مقابله با پدیده گرد و غبار جزء مهمترین اهداف تأسیس و راه اندازی مرکز بین‌المللی مطالعات گرد و خاک هستند. اما در این باره من اطلاع کلام نمی‌کنم و از شما عزیزان دعوت می‌کنم که گفتگوی بنده با جناب آقای دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور رو بشنوید. آقای دکتر رهنمای بزرگوار سلام، صبح شما بخیر، به برنامه روزنه خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، ممنون از دعوتتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر همین اول بحثمون بریم سراغ هدف تأسیس این مرکز، که در واقع بر چه اساس و بر اساس چه اهدافی این مرکز در واقع به وجود اومده، تأسیس شده و شروع به کار کرده.
عرضم به حضور شما که همونطور که شما و شنوندگان عزیز میدونین ما سالها با پدیده به نام گرد و خاک در کشور ایران مواجه هستیم. این پدیده نوظهوری نیست، فقط شدت و ضعفش تو دوره‌های مختلف فرق میکنه و از سالیان سالی که ما با طوفان‌های شن، طوفان‌های گرد و خاک تو افتانوقات کشور مردم آشنایی دارن. تو چند سال گذشته با توجه به تغییرات اقلیم و اینها،
بله،
شدت این طوفان ها افزایش پیدا کرده، تعدادشون بیشتر شده و لذا لزوم تأسیس مرکزی که بتونه به صورت متمرکز بر کلی جوانبی که باعث این پدیده میشن مطالعه داشته باشیم و تحقیق داشته باشیم ضروری بوده. بنابراین ما این مرکز رو تأسیس کردیم برای اینکه به صورت یک پارچه موضوعی به نام پدیده گرد و خاک مطالعه و تحقیق کنیم.
درسته. چه زمانی به صورت رسمی افتتاح شده این مجموعه؟
از امروز شما که الان به صورت عملیاتی تقریبا میشه گفت از بعد از سال جدید شروع کرده به فعالیت. ما قبل از اینکه این مرکز تأسیس بشه این کارها رو در قالب حالا گروه‌های مختلف تو پژوهشگاه انجام میدادیم، اینها رو متمرکز کردیم. از بعد از سال جدید توی این مرکز به صورت متمرکز داریم کارا رو انجام میدیم.
درسته. آقای دکتر، میخواستم از شما بپرسم که این منشأ طوفان‌های گرد و خاک دقیقاً چه چیزهایی هستند و اینکه این کانونشون رو چه جوری باید شناسایی کرد؟
ببینید، منشأ کانون گرد و غبار یا گرد و خاک، حالا به عبارتی از دید هواشناسا ما بهش میگیم گرد و خاک، به عوامل متعددی بستگی داره. یکی از اون عوامل نوع پوشش سطح زمینه، نوع سازندهای زمین شناسی که تو منطقه وجود داره، بافت خاکی که توی مناطق مختلف متفاوته، نوع ترکیبات به قول معروف فیزیکی بافت خاک و الی آخر. اینها پارامترهای مختلفیه که اینا اگر کوپل بشن، یعنی با شرایط آب و هوایی مختلف اینا آمیخته بشن، ممکنه منجر به پدیده گرد و خاک بشن. ما اگر مثلا فرض کنیم در مناطقی پوشش گیاهی داشته باشیم و بعد از مدتی، حالا بنا به خشکسالی و عوامل دیگه، این پوشش گیاهی از بین بره و خاک لخت خودش رو رخ نمون کنه، ممکنه با وزیدن بادی با سرعت‌های کمتر از گذشته منشأ گرد و خاک بشه. یعنی گرد و خاک ازش بلند شه و این به قول معروف به عنوان یک کانون گرد و خاک شناسایی بشه.
درسته. آقای دکتر، چقدر از این کانون‌های گرد و خاکی که در کشور در واقع به وجود میاد و حالا تبدیل به اون طوفان میشه، چقدرشون داخل کشوره و چقدرشون خارج کشوره؟ یعنی در واقع این منشأ‌ها در کشورهای همسایه‌مون هستن؟
ببینید، ما دو تا تحقیق برای ستاد ملی گرد و غبار در سازمان حفاظت محیط زیست انجام دادیم. یکی منشأ‌یابی کانون‌های گرد و خاک در داخل کشور بود و یکی هم در کشورهای پیرامونی، یعنی 25 کشور همسایه‌مون منشأ گرد و خاک رو به قول معروف شناسایی کردیم.
درست.
بر اساس حالا اون مطالعه‌ای که انجام شد و اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم از سازمان‌های مسئول، نظیر سازمان زمین‌شناسی، سازمان منابع طبیعی و سازمان هواشناسی، خود سازمان حفاظت محیط زیست و الی آخر، یک چیزی حلوش 70% از کانون‌های به قول معروف منشأ گرد و غبارهای داخلی که ما داریم مشاهده می‌کنیم کانون‌های داخلی هستند.
درست.
ما بقیش هم کانون‌هایی هستن که تو کشورهای همسایه مثل عراق و سوریه و عربستان و اینها به قول معروف ایران تحت تاثیر قرار می‌گیرن، یا تو ناحیه شرقی اون کانون‌هایی که تو مرز ایران و افغانستان، تو کشور افغانستان قرار گرفته، شرق ایران رو تأثیر قرار
داده. بله. بعد آقای دکتر، یه سوال دیگه، با توجه به اینکه این مجموعه و مرکز بین المللی تازه تأسیس و راه اندازی شده، میخواستم ازتون بپرسم که چقدر از متخصصین داخلی مشغول به کار هستن در این مجموعه؟
ببینید، ما در حال حاضر تقریبا میشه گفت 100% نیروهای بومی هستن، یعنی متخصصین داخلی هستن، اعضای هیئت علمی خود پژوهشگاه و سایر دوستانی که تو سایر سازمان‌ها در رابطه با گرد و غبار به قول معروف مطالعه تحقیق می‌کنن، فعلا افرادی هستن که توی مرکز به قول معروف در حال فعالیت هستن. انشالله تو پروژه‌های بین‌المللی که با کشورهای دیگه به قول معروف در حال مذاکره هستیم، نیروهای بین‌المللی هم بهش اضافه خواهد شد، ولی در حال حاضر کلا بومی هستن.
درسته. بعد چقدر تعامل ایجاد شده بین در واقع سازمان جهانی هواشناسی با این مرکز؟ اصلا اقداماتی صورت گرفته برای این تعامل یا خیر؟
عرضم به حضور شما، نه، این مرکز فعلا در قالب همین مرکزی است که تو پژوهشگاه هواشناسی به قول معروف تأسیس شده. رایزنی رو سازمان هواشناسی با سازمان جهانی هواشناسی در سازمان هواشناسی کشورمون داره انجام میده که یک توافقات اولیه هم انجام شده که به محض اینکه به صورت رسمی مجوز صادر بشه، به قول معروف در صورت صلاحیت سازمان هواشناسی کشور، این مرکز میتونه به عنوان یکی از ارکان یک مرکز جامع‌تری به عنوان گره منطقه گرد و خاک قرار بگیره و سرویس بده به اون گره منطقه.
انشالله. بعد حدوداً برنامه ریزیتون برای این اقدام کی هستش؟ فکر میکنید که کی به این جایگاه بخوایم برسیم؟
ببینید، در حال حاضر سازمان هواشناسی کشور به صورت مستمر در حال پیگیری این راه اندازی این گره منطقه‌ای هست. همین الان هم ما جلسات مکرری داریم که دوستانمون تو سازمان هواشناسی با سازمان جهانی هواشناسی برگزار میکنن. من فکر میکنم با برنامه‌ریزی که تو سازمان هواشناسی صورت گرفته، انشالله کمتر از یک سال، یعنی تا انتهای امسال، قطعا این گره منطقه‌ای رو میتونیم تو ایران داشته باشیم.
انشالله. آقای دکتر، حال ما نمیخوایم در واقع زیاد مزاحم وقت شریف شما بشیم، البته بنده که از همصحبتی با شما خسته نمیشم، اما حالا با توجه به زمان محدود برنامه‌مون یک سوال دیگه به عنوان سوال آخر از خدمت حضرت عالی بپرسم. از اقدامات پیشگیرانه و در واقع از قدرت پیشبینی این مرکز بین‌المللی برای ما بفرمایید که چقدر تونسته در حوزه مطالعات قوی عمل بکنه.
ببینید، ما اولین مرحله که برای پیشبینی پدیده گرد و خاک داریم شناسایی کانونهای بالقوه و بالفعل موجود هست. یعنی ما بدونیم از کدوم مناطق احتمالا با چه شدت و ضعفی گرد و غبار بلند خواهد شد و به کدوم سمت و کدوم مناطق رو تحت تاثیر قرار میدهد. این به عنوان یکی از ضروریات سامانهای پیشبینی گرد و خاک ازش یاد میکنیم. ما این کانون ها رو حالا در پروژه‌ای که برای سازمان حفاظت محیط زیست کشور داشتیم این مراحل رو انجام دادیم. یعنی ما الان می‌دونیم در چه نواحی با چه شدت و ضعفی و در چه فصلی چه زمانی چه کانونی احتمالاً فعال خواهد شد. درست. و چه مقدار گرد و خاک خواهد داشت. اینو ما الان تو مرکزمون داریم. سامانه های پیشبینی گرد و خاک هم باز مبتنی بر مدل های عددی و حالا کوپل مدل های عددی هواشناسی مختلف در حال حاضر تو این مرکز ما راه اندازی کردیم، داریم تو مرحله به قول معروف عملیاتی میبریمش و به صورت روزانه بتونیم به صورت ساعتی و روزانه پیشبینی گرد و خاک و به قول معروف داشته باشیم. این خود پیشبینی کردن و اولا شناسایی کانون ها و پیشبینی کردن گرد و خاک کمک میکنه به اینکه تصمیم گیرندگان برنامه‌ریزی کنن، اولا که کجاها رو بریم به قول معروف تثبیت کنیم اون کانون ها رو و کمک کنیم به کاهش بلند شدن گرد و خاک. دوم اینکه با پیشبینی شرایط اضطرار تصمیم گیری کنن در خصوص اینکه مثلا فعالیت ها امروز به چه نفعی انجام بشه، معادن کار بکنن نکنن و الی آخر.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور. سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت دارم برای شما و همکاران خوبتون.
سلامت باشید. ممنون از دعوتتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
بله، به ساعت 9:12 رسیدیم. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه روزنه هستید. ضمن عرض قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان در این ماه بندگی و ماه عاشقی، همونطور که میدونید یکی از مواردی که در این ماه تغییر میکنه رژیم غذایی ماست. حالا چه از نظر نوع خوراکی که داریم مصرف میکنیم و یا چه از نظر ساعت مصرفمون. اول بیایم در خصوص این موضوع گپ و گفتی با یکی از کارشناسان بسیار خوبمون داشته باشیم در خصوص تغذیه بعد از ماه مبارک رمضان. قراره که با جناب آقای دکتر محمد امامی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و مدیر آموزش مرکز پایش سلامت ارتش صحبت بکنیم. آقای دکتر امامی بزرگوار، سلام، صبح شما بخیر، به برنامه روزنه خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم و عزیز داری و همچنین ایلفیس رو هم تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. و همچنین البته آقای دکتر، من خیلی عذر میخوام، من گویا اسم شما رو اشتباه تلفظ کردم. آقای دکتر محمد امانیه، زنده باشید. آقای دکتر سلامت باشید. اول بریم در خصوص نوع خوراک صحبت کنیم که در واقع بعد از ماه مبارک رمضان بهتره که سمت مصرف چه نوع مواد غذایی ما بریم.
ببینید، عرض کنم خدمت شما که همطور که میدونید روزه داری و گرسنگی طولانی مدت به حال در ادیان‌های مختلف بسیار تاکید شده و اثرات سودمند روزه داری بر سلامت جسم و روح انسان به حال اثبات شده و مطالعات متعددی هم این صحت این مطالب رو مشخص کردن و تایید کردن. حالا مقالات معتبر هست، دیتابیس‌های مختلف هستن که حالا نشون دادن به حال میتونه روزه داری یک سری اثرات سودمند رو که عرض میکنم خدمت شما، مثلا پروفایل های چربی رو کاهش بده، مثلا کاهش LDL، مثلا تریگلیسیرید و کلسترول رو کاهش بده. بله. و همچنین میتونه کاهش مقاطع انسولین داشته باشه و در مجموع میتونه کاهش بده یا پیشگیری بکنه بیماری های غیر واگیر و شیوع و بروز این بیماری ها رو میتونه کاهش بده. خب در اولین روز یا حالا 3-4 روز اول پس از ماه مبارک رمضان، همچنین که مستحضر هستیم، به حال ما باید وعده غذاییمون رو سبک در نظر بگیریم و از پرخوری و مصرف غذاهایی که چرب هستند و همچنین سرعت تخلیه معده رو کاهش میدن باید خودداری بکنیم و پرهیز بکنیم. دیده شده که افرادی که از غذاهای چرب بلافاصله پس از مبارک رمضان استفاده کردن، مثلا مثال عرض میکنم مثلا کله پاچه یا مثلا آب گوشت همون روز یا روزهای آیندهش
بله.
استفاده کردن، معمولا علائم از کنم که سوء هاضمه یا اختلالاتی که در دستگاه گوارش اتفاق میفته برای این افراد کاملا مشهود هستش و اتفاق میفته. همطور که میدونیم افرادی که به حال در ماه رمضان اصول تغذیه صحیح رو رعایت نکرده باشن و خدمت شما عرضم که پرخوری و مصرف مواد غذایی پرخطر رو در برنامه خودشون داشته باشن، بیشترین آسیب رو پس از ماه رمضان به همراه دارن.
بله.
با هم داشت. بعد خدمت شما عرضم که بیماری های شایع دست و گوارش هم مثل رفلاکس، ترش کردن، سوء هاضمه، نفخ، اسهال، معمولا این نوع بیماری ها، این نوع علائم، این نوع اختلالات دست و گوارش رو حتما تجربه میکنن افرادی که در طول ماه مبارک رمضان از رفتارهای پرخطر تغذیه استفاده کرده باشن و بله. انجام داده باشن. پس رعایت اصول تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان میتونه عوارض ناشی از بیماری گوارشی رو هم کمتر بکنه.
درست.
و حالا شما مستحضر هستین، شنوندگان عزیز مستحضر هستن که بدن انسان بسیار هوشمند آفریده شده توسط خداوند متعال.
بله.
و سیستم هموستاز بدن هم با ظرافت کامل عمل میکنه، به این صورت که ما اگر دریافت مواد غذاییمون در طول یک ماه محدودتر از 11 ماه دیگه سال باشه، البته عرضم این است برای افرادی که پس از اتمام ماه مبارک رمضان کاهش وزن دارن،
درست،
بدنشون بیشتر به سمت ذخیره کردن درش مغذی ها میده و اونها رو تبدیل به چربی و تریگلیسیرید خواهد و در صورتی که افزایش در اختیار مواد غذاییمون پس از اتمام ماه مبارک رمضانمون اگر اتفاق بیفته و دریافتمون رو ببریم بالاتر، خصوصا در هفته اول پس از ماه مبارک رمضان، مثال عرض میکنم مثل اسفنج خشکی که وارد آب میشه تمام آب رو جذب میکنه. پس سیستم بدن ما به دلیل اون هموستازی که وجود داره برای بدن ما ترکیبات مواد مغذی، حالا چه درشت مغذی ها باشه چه ریز مغذی ها باشه، اونها رو جذب میکنه.
درست.
و در شرایط عدم توازن و تعادلی که بین دریافت و سوختن مواد غذایی وجود داره میتونه چیکار کنه؟ افزایش وزن رو کاملا ایجاد بکنه و این اتفاق بیفته. و میبینیم برخی از افرادی که در ماه رمضان کاهش وزن داشتن بلافاصله افزایش وزن پیدا میکنه.
درست.
که علتش هم میتونه کاهش خب دریافت غذا باشه در طول ماه رمضان و مجدداً در دسترس قرار گرفتن مواد غذایی برای این دسته از افراد باشه. در بین خودمونم دیدیم که افرادی بودن که وزن نرمال داشتن ولی در انتهای ماه رمضان افزایش وزن پیدا کردن. حتما دیدید در بین اطرافیان خودتون و همچنین شنوندگان وزن میره بالاتر. خب علتش هم خب تعداد وعده‌ها کمتر میشه. در نتیجه بعضی از افراد هم هستن که خب به واسطه اون 14-15 ساعت فستینگی که وجود داره پرخوری شدیدی پیدا میکنن و این دریافت بالا سبب میشه که حالا اضافه وزن پیدا کنن و این اتفاق برای بعضی از افراد میفته. خب ببینید رعایت 3 تا اصل تعادل و تنوع و کفایت تغذیه‌ای در برنامه غذایی روزانه ما بسیار اهمیت داره. تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی مواد مورد نیاز برای حفظ سلامتی است. منظورم از تنوع هم مصرف انواع مختلف مواد غذایی در 6 گروه هرم راهنمای غذایی هستش که معمولا تو رسانه ها خیلی صحبت شده در این زمینه و کفایت تغذیه هم دریافت هر ماده غذایی به مقدار کافی برای حفظ سلامتی افراد.
بله. بعد آقای دکتر میخواستم ازتون بپرسم که در بعد از ماه مبارک رمضان حالا اگر ما بخوایم این افزایش بدیم دریافت تغذیه‌مون رو باید طبق برنامه ریزی خاصی پیش بریم یا نه همون در واقع سه وعده اصلی صبحانه و نهار شام کفایت میکنه؟ یعنی نیاز به حالا بازه های مختلف مصرف غذا میان وعده ها اصلا چنین چیزی نیاز هست یا نه؟
بله نکته خوبی اشاره فرمودین. ببینید افزایش ما حالا چه پس از ماه مبارک رمضان و چه حالا 3 ماه آینده 4 ماه آینده در طول برنامه در طول زمان در برنامه غذایی که داریم ما باید 3 وعده اصلی داشته باشیم و 2 میان وعده داشته باشیم، به این صورت که بین صبحانه و نهار و بین نهار و شام حتما باید میان وعده قرار بدیم. چرا؟ دلیلش اینه ما برای حالا مراجعه کننده که برای بنده میایم معمولا برای کاهش وزن خب ما به اینا میگیم تک وعده. یعنی چی؟ بعضی افراد هستن که مثلا صبحانه رو مثال عرض میکنن ساعت 8 صبح میل میکنن رفت تا ساعت 4 بعد از ظهر. این عمل فوق العاده خطرناک، یعنی هم بحث اضافه وزن اتفاق میفته. چرا؟ برای این هستش که ولع بیشتری پیدا میکنیم برای غذا خوردن. یعنی اگر ما یک میان وعده بین صبحانه نهار، یعنی یه تایمی رو وسط قرار بدیم، اگر ما این میان وعده رو میل نکنیم در وعده اصلیمون ولع زیادی پیدا میکنیم به خاطر اون طولانی شدن اون فستینگمون و با اشتهای زیاد و سرعت غذا زیاد خیلی غذای بیشتری میکنیم. در نتیجه توصیه میشه که سه وعده اصلی که داشته باشیم دو میان وعده حتما در کنارش داشته باشیم. حالا میتونیم از شیر استفاده کنیم، از عرض کنم که بیسکویت هایی که حالا سبوس داره از اونها میتونیم استفاده بکنیم که این جبران رو انجام بده و افراد رو به سمت اضافه وزن نده. عرض کنم که من یک دو تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم.
بله بفهم.
خواهش میکنم. ببینید اصول اساسی در تغذیه صحیح ما، من همیشه میگم، میگم در گام اولمون تعادل بین دریافت و سوختن مواد غذایی، یعنی مثل یک کفه ترازو میمونه. اگر شما زمانی که دریافتتون بیشتر از سوختن باشه میرید به سمت اضافه وزن و برعکسش هم هست. اگر ما دریافتمون نرمال بشه و از این طرف سوختن، یعنی چی؟ یعنی ورزش کردن، فعالیت بدنی اگر زیاد داشته باشیم میتونه چیکار کنه؟ بره به سمت کاهش وزن و حالا استایل نرمال و حالا افرادی که ورزشکار هستن که بیشتر حالتا لمس میکنن و لمس کردن این قضیه رو. پس از مهمات رمضان همونطور که عرض کردم خدمتتون، به حال برنامه روال سابق برمیگرده. خب وعده سحر و افطار تبدیل میشه وعده صبحانه نهار و شام و رعایت این اصلی که عرض کردم خدمتتون تعادل تنوع و کفایت هم بسیار رایج اهمیت و عدم رعایت اون میتونه معمولا سبب اضافه وزن و برگشت وزن برای افرادی که در این ماه کاهش وزن داشتن میشه. من یه نکته خدمتتون عرض بکنم خدمتتون همدیگان عزیز، خواهش میکنم. ببینید برای کنترل وزن پس از ماه رمضان من چند تا نکته رو عرض میکنم شنوندگان عزیز خوب دقت بفرمایید تا حالا مشکل اضافه وزن پیدا نکنم. اولی که خود شما فرمودین که ما سه تا وعده اصلی باید داشته باشیم، میان وعده داشته باشیم که عرض کردم خدمتتون. دومی مصرف سبزیجات و فیبرهای محلول و نامحلول هستش که برای سلامت دست و گوارش بسیار های اهمیته. این رو باید مصرف بکنید در طول وعده های غذایی. یه نکته که خیلی مهم هستش، متاسفانه پرداختن نمیشه به این قضیه، کنترل مصرف میوه هستش. میوه ها از این طرف که تأمین کننده ویتامین ها هستن، از این طرف هم میتونن اتفاقات ناگواری برای ما ایجاد بکنن. روزانه دو تا سه واحد میوه کفایت میکنه. من مریض داشتم، مراجعه کننده داشتیم، میگفت من شام آقای دکتر نمیخورم و شب میام یک بشقاب پر میوه میخورم. این کاملا غلطه، کاملا غلطه. مثل یک تیغ دولبه میمونه میوه. چرا؟ چون میوه قند مستقلی داره، قند به نام قند فروکتوز. فروکتوز مستقل از هورمون انسولین هستش، یعنی اصلا بدون اجازه این هورمون میاد قند رو به آرامی، درست سرعتش کم هست اما به آرامی میبره بالا و بدون اصطلاح ما میگه بدون مجوز قند رو به آرامی میبره بالا و میبره برای متابولیسم شدن تو کبد. اگر بدن نیاز بهش نداشته باشه دائما ما داریم اصطلاحا بهش میگیم، حالا نمیخوام کلمه سم رو به کار ببرم، دائما داریم ما قند فروکتوز وارد کبد میکنیم، متابولیسم میکنیم بر اساس نیاز. اگر بدن نیاز نداشته باشه دائما میره بسته‌بندی میشه، خیلی عامیانه بگم تبدیل تریگلیسیرید و چربی میشه و همچنین میتونه بروز یا عرض کنم که بروز بیماری مثل فتی بیداری همون کبد چرب اتفاق بیفته برای مصرف بیش از حد میوه، مخصوصا میوه هایی که قند بالایی دارن مثل موز، انگور، خرمالو یا حتی میوه های خوش. میوه های خوش اندازه گلایسمی خیلی بالایی دارن. اینها افراد مستعد بیماری عرض کنم که پروفایل چربی مثل افزایش چربی خون مثل کبد چرب اتفاق برای این افراد میفته. یا حتی آب میوه ها، ما حالا قدیمی ها میگن آب میوه طبیعی بخوریم خیلی خوبه، از آب میوه های صنعتی خیلی بهتر است، اما نیاییم آب میوه رو خالص بگیریم، حتما اون پالم یا حالا گذشته ها میگفتن اون گوشت میوه یا پالپ یا فیبر میوه رو حتما اضافه کنیم به اون آب میوه که اون کمک میکنه که نذاره قند خون افزایش پیدا بکنه و در نهایت فعالیت بدنی و ورزش هم داشته باشیم که انشالله بتونیم یک عرض کنم که بدن سالمی داشته باشیم و جلوگیری بکنیم و کنترل بکنیم افزایش وزنمون رو و در نهایت زندگی سالمی رو
باشه. انشالله ما هم آرزوی سلامتی میکنیم برای یکایی که شنوندگانمون، همچنین برای شما و سایر همکارانتون. آقای دکتر خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، تو این برنامه شرکت داشتید، بسیار از صحبتاتون لذت بردیم و درس گرفتیم. با آرزوی بهترین برای شما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان برگه نواشناسی.
چه فایده‌ای برات داره؟
با کی الان؟
با ایلانم. میگم تو چه فایده‌ای براش داری؟
پسر خوبیه.
اومده اینجا اتراق کرده. چراغاتون همیشه روشنه. بخاریتون تا ته داره میسوزه. هرچی هم بهش میگی میگه چی شده؟
دلتون خیلی پره ها. این پسر اینجاست تا آموزش ببینه.
خیلی هم لوسه. درستش کن، وگرنه خودم دست به کار میشم.
چشم چشم، اصلا نگران نباشی، درست میشم. شما فقط دست به کار نشو. باشه.
چه سری.
ببین من باید تو موقعیت قرار بگیرم. الان دقیقاً تو موقعیتم.
اگه راست میگی یه ایده بده ببینم.
دیگه تا اون حدم تو موقعیت نیستم الان.
خیلی خوب، حالا در همین حدشم خوبه.
باشه،
مرسی.
اون گوشیرم بذار کنار.
باشه، اما الان یه چیزی توش پیدا کردم عالیه.
چیه؟
یه برگه کاغذ، خیلی هم خوبه.
خب
بعدش؟ بعدش این که یه جایی روی کاغذ داره که میتونی گوشیتو بذاری اونجا.
که چی بشه؟
این هنوز آدم نشده، درستش کن.
باشه باشه، خواستم خیلی پرتومتراق براتون تعریف کنم.
نه خیلی ساده و سریع بگو داستان چیه.
برگه نواشناسی.
جمله کوتاه شدی که، اون دستگاه تو بده.
میخوای رو من امتحان کنی؟
آره دیگه، چه فکری پیش خودت کردی؟
این چه دستگاهیه؟
این جان مطلبه. الان بهتون نشون میدم چی کار میکنه.
کاغذ موسیقی بهتون این امکانو میده که نوای خود را بنوازید بدون اینکه سازی داشته باشید. از طریق فناوری NFC کار میکنه. وقتی با گوشی اتصال برقرار کرد، با لمس نقاط بر روی کاغذ نوای آن را از تلفن همراه خود میشنوید.
چه جالب،
چه نیکو. الان چی شده؟
نه اون گوشی رو بده سفارش بدم.
اینقدر خوبه؟
عالیه.
باشه بفرمایید.
درود بر شما شنوندگان عزیز. به ساعت 9:27 دقیقه رسیدیم. شما عزیزان شنونده برنامه زنده روزنه هستید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان برای اینکه دسترسی کامل داشته باشید به آرشیو برنامه های رادیو گفتگو، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا اقدام بکنید. اگر نظری، پیشنهادی، نقدی هم داشتید، میتونید از طریق روابط عمومی سازمان شماره 162 اون رو به ما برسونید. میگم از زمان پیدایش رسانه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های مختلفی با اهداف مختلف و گوناگونی به وجود اومدن. حالا در این قسمت از برنامه و در این گفتگو یه مقدار می‌خوایم به موضوعات روز و داغ حوزه فضای مجازی بپردازیم و همونطور که در اخبار شاهد هستیم، یک نرم افزار به اسم تیک تاک در آمریکا مسدود شده و محدود شده و حتی مدیرانش هم به دادگاه فراخونده شدن. حالا من زیاد نمیخوام در این باره صحبت کنم، میریم که با کارشناس خوب برنامه‌مون در این حوزه بیشتر صحبت کنیم و نظرات کارشناسی ایشون رو هم بدونیم با موضوع ساماندهی فضای مجازی. در خدمت جناب آقای مصطفی حیدرزاده هستیم، کارشناس فضای مجازی. آقا مصطفی عزیز سلام، ارادت، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، خسته نباشید. عرض سلام به همه شنوندگان عزیز و تبریک عیاری که گذشت، ان شاءالله که
سلامت باشید شما همچنین متقابلا ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. جناب حیدرزاده بیایم در واقع یک نگاه خیلی ویژه‌ای داشته باشیم روی نرم افزار تیک تاک، ببینیم که این نرم افزار اصلا چه نرم افزاریه و بر پایه چه در واقع محتوایی میاد تولید محتوا میکنه، ویدیویی، متن یا عکس، و اینکه چقدر این نرم افزار تونسته وارد حریم خصوصی کاربرانش بشه.
خدمت شما عرض کنم نرم افزار تیک تاک یک نرم افزار ویدیو محوره
بله.
و جزو دست نرم افزارهای در واقع کاربر محور یا UGC هستش. کاربر میتونه تولید محتوا کنه،